A foto explode. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب بحث قبلی تمام شد. اون پاورقی که نظر آقای مظفره که ایشون گفت من نظرمو نمیگم، ولی بعد تو پاورقی آورد. ها؟
یواشکی.
آه دیگه مطالعه بفرمایید. اگر آره اگر مطالعه بکنید و ما انشالله، ولی توضیحش اینه که ایشون میفرماید که در واقع تخصیص در لفظ مخصص لفظی با مخصص لبی یه تفاوت مایی دارن با هم دیگه، که البته ما خیلی مخصص لفظی رو ایشون میفرماید که متوقف بر هم خود حکمه هم مصداق خارجی، یعنی شارع هیچ وقت نمیاد یک حکم شرعی رو صادر بکنه که مصداق خارجی نداشته باشه، ولی در مخصص های عقلی و لبی نه، متوقف بر مصداق خارجی نیستن، فقط یک قضیه حقیقیه ای هستن که ممکن هستن هیچ وقت مصداق خارجی پیدا نکنن. برخلاف مخصص های شرعی و لفظی و نقلی، بگیم نقلی در مقابل عقلی. بعد ایشون میفرماید که لذا مخصص لفظی با عام لفظی در دو جهت مزاحمت ایجاد میکنه، هم در جهت بگید حکم عام، هم در جهت فرد خارجی، ولی در رابطه با مخصص لبی این شکلی نیست. لذا مخصص لبی در بحث فرد خارجی مزاحم عام نمیشه و یبقا بلا مزاحمه. از اینجا نتیجه میگیریم که عام وقتی مخصص لبیه ظهورش بلا مزاحمه و ما اندل فرد مشکوک میتونیم شبهه مصداقی تمسک کنیم به عام، ولی در مخصص لفظی نمیتونیم، چون مخصص لفظ در عامی که مخصصش لفظیه نمیتونیم، چون عام مخصص لفظی بله ما نمیشه. انا علا کل این یه نکته. نکته بعد یه بحث بسیار مهمی رو اینجا حضرت امام مطرح میکنن که این جمله ثمره بسیار فراوانی در جای علم اصول داره. میدونید خب اگر ما بخوایم این بحث رو رسیدگی تام بکنیم، شرطش اینه که اول ما جایگاه عقل و حکمی رو که از طریق عقل میفهمیم و مناطی رو که از عقل میفهمیم رو بدونیم. خب خیلی بحث بسیار مفصل و دقیقیه، خیلی هم اختلاف هست بین آقایون. موضوع بحث اینه که در واقع مدرکات عقلی چقدر ارزش دارن و چه خصوصیاتی دارن و چه ویژگی هایی دارن. و بعد در اینجا جناب حضرت امام نقدی دارن به ناینی که می فهمد ناینی شما فرق گذاشتی، گفتی که اگر مخصص لبی حکم رو بفهمه و حکم رو هیچ فرقی با لفظی نمی، ولی اگر مخصص لبی حکم رو نفهمه بلکه چی رو بفهمه؟ ملاک رو بفهمه. شما گفتید این هیچ ارزشی در تخصیص نداره. بله، مگر اینکه من علم پیدا کنم که یک فردی ملاک رو نداره، خود به خود اون فرد از عام، ولی من از ملاک نمیتونم حکمی چکار کنم؟ استنباط کنم که اون حکم دوم حکم اول رو تخصیص بزنه. و ملاک لا یصلح للتقییس، ها؟ که ما توضیح دادیم دلیلش اینه که ملاک درست به ایه. خیلی ملاک درست به ایه، به عبارت اخرى اینه که گفتیم رابطه علت معلولیه، حیث تعلیلیه، و حیث تعلیلی قطعا نمیتونه حیث تغییری بشه. حرف درستی از آینانی میگه من یه حیث تعلیلی دارم یه حیث تغییر. حیث تعلیلی من نمیتونه حیث تغییری بشه. اینا دو رتبن، دو جایگاهن، دو مسئله اصلا. این تعبیری که لایق بحل تغییر توضیحش اینه که دادی بیرون گفتی من شبه علت و معلوله ها؟ مصلحت در واقع چی میسازه؟ حکم سازه، ولی این مصلحت نمیتونه حکمو تغییر بزنه. پس حیثش تعلیلیه، حیثش تغییری ملاک رابطش با حکم حیث تعلیلیه دیگه،
به خاطر این ملاک این مصلحت
علت دیگه. در اینجا حضرت امام یک عبارتی دارن که بماند، فقط ما عبارت رو میگیم، انشاءالله یه وقتی در این عبارت در استصحاب هم خیلی به دست میاد. این عبارت در استصحاب خیلی به استصحاب حکم عقلی، یک بحثی ما داریم در رسائل، اونجاها دیگه باید از این عبارت ها استفاده کرد، ولی فعلا یه گوشه‌ای بنویسید تا انشاءالله ببینید تو حسن قف بهش میخوریم نمیخوریم. تو بحث قطع و زن هم خیلی فایده داره. اون اینه که عقل، امام دارن در عقل حیث تعلیلی رو هم به مثابه حیث تغییری میبینه. بله، او شرعه که شما در شرع، شرع یعنی احکامی که نقلی هن. در احکام نقلی وقتی به حیث تعلیلی رسیدی، حیث تعلیلی تو نمیتونه تغییر بزنه، یعنی نمیتونه حکم درست کنی. ولی در عقل اینجوری نیست. شما چرا بین عقل و نقل اینجا جدا نمی کنید؟ در عقل حیث تعلیلی در واقع به عنوان قید استفاده میشه و عقل همه حیث های تعلیلی رو هم بازم چی میبینه؟ قید میبینه. برخلاف نقل که ما وقتی به مصلحت یک حکم شرعی مولا میرسیم نمیتونیم بگیم این مصلحت مقید حکمه، قبول. ولی اگر شما از عقل فهمیدید، شما الان فرض مسئلت اینه که مخصص شما لبیه یا لفظیه، یعنی عقل به شما داره یک مصلحتی رو ارائه میده، لذا پس عقل همون مصلحت در نظر عقل حکم هم داره. حکم که داشت خود به خود عقل رو تخصیص میزنه، لذا میفرماید کلن و مطلقاً ما نمیتونیم به شبهه مصداقیه به آن عمل کنیم. که این ثمراتی داره، این که ما دلیل لبی رو مخصص عام میدونیم و باعث میشه که اجمال در واقع در نسبت به فرد سرایت میکنه، و انشاءالله اینها رو بماند تا ریشه مسئله رو اگر بخواید خوب رسیدگی کنید باید این بحث جایگاه مدرکات عقلی و این قاعده که آیا حیث تعلیلی عقل حیث تعلیلی رو از حیث تقییدی جدا میکنه یا جدا نمیکنه بماند تا انشاءالله یک وقت دیگری. خیلی خیلی
دو تا دوری که ایشان باور از جدا میکنه ظاهرن یکیه، میگه که عام دو تا دور در یه دورش اینه که اون عنوان عامه هیچ صفت و هیچ عنوانی تفترافش نداره، یعنی منافاتی با حسن نداره. دوره دومش اینه که اون شخص خارجیه صفت یا عنوانی نداره که منافاتی با حسن باشه. دو تا دوری که فقط دو طرف داره نگاه میکنه، در حالی که یه دور بیشتر نیست. اونم اینه که مثلا تو اکرم جیرانی این مهمان و این جیران هیچ صفت و هیچ عنوانی نداره که مخالف با حسن باشه.
دوره
زوریشان ایجاد میکنه بعد میگه مخصص لبی با یک
مخالفت میگه لبی خود نه ایشون میگه که اکرم جیرانی عام ما عام لفظی ما ظهور حکم داره و ظهور افراد درسته، ولی خاصی که ما درست میکنیم اگر خاص عقلیه، خاص عقلی ناظر به افراد خارجی نیست، لذا از این جهت منافاتی با عام پیدا نمی کنه. ولی اگر خاص شما لفظی شد، خاص لفظی ناظر به افراد هست یا نیست؟ هست، لذا منافات با عام در دو جهت پیدا میکنه.
بله، تو جهود دو تا ظهوری که برای عام درست میکنه در حسن و در افراد نیست، در دو تاشون در افراد، ولی میگید ظهور چی وقت در عدم منافات صفت، ای وقت عدم منافات در فرده.
ظهور فی عدم منافات ای صفت من الصفات،
این
مفهومه، این مفهومه، ربطی به خارج نداره. ظهور فی عدم وجود المنافی ایضا، این مصداقه. پس یه مفهوم داری یه مصداق، یعنی عام ظهورش با دو چیز خراب میشه، نه با یه چیز. هم باید یک خاصی مفهوم عام رو زیخ کنه، هم باید یک مصداقی با مصادیق عام چیکار کنه؟ منافات پیدا کنه.
پس اگه دومی وجود داشته باشه مسلماً اولی وجود نداره، یعنی
دومی وجود ببین اگه دومی بود قطعاً اولی هست، ولی ما یه جایی داریم در عقل که اولی هست ولی دومی نیست. اولی هست ولی در مخصص لفظی نه. ببین جدا میکنه پایین، میگه در مخصص لفظی مزاحما للعام فی الظهورین معا. چرا؟ بعد پایین میگه چون اگر خاص ناظره به خارج نشه لغزیت پیش میاد برخلاف عقل. العقل لا يتوقف على ان يكون هناك اعداء بالفعل، یعنی وجود خارجی نیاز نداره. ها اذ لا مجال للقول بانه لو لم يكن هناك اعداء لكان حكم العقل لغوا وعبثا، ها كما هو واضح. فالحكم العقلي لا يزاحم الظهور الثاني بخلاف مخصص لفظي. لفظي یعنی نقلی، ها به تعبیر درست‌تر نقلی، یعنی روایت و حدیث و آیه قرآن. اونجا باید حتما یک وجودی، یک وجود خارجی باشه. لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص. بله. اونجا
اینه که برابر لاینی تفسیر باز شدن و از قسم اول که مخصص رو می گفتن خودشون رو تغییر می دن. از اینجا فهمدن که ظهوری نداریم که فرد مشکوک شد. از من نفهمیم که ظهوری رو نداریم که باید ما نمی دیم تفسیر کنیم. یعنی اون قسمی که موضوع رو بکنم اومد مقاییتی که از دقیقه لفتی ما ایشون فرمودن که ظهور نداره، ما نمیتونیم به اساس اون تنصب کنیم و فرد مشکوک هم دیگه باقی مونده.
نه ببین حاج آقا، ما وقتی مخصص لفتی شما در مقام بیان ملاکه، درسته؟ حکم داری یا نداری؟ حکم مخصص داری؟
مخصص نه،
حکم نداری دیگه. پس عام دیگه تخصیص پیدا
نکرد،
عام باقی میمون.
خب اون قسم اولی
اسم اولش چیه؟
این که این دلیل لفظی شما میاد
حکم داره،
حکم داره.
وقتی حکم داره هر حکمی حکم بالده حکم داره، یه حکم خاص حکم عام
خب.
تخصیص صورت میگیره. همین که تخصیص صورت گرفت ظهور عام از بین میره. ظهور عام که از بین رفت، ها؟
ظهور عام
آزا
یعنی مذهول عام چیه؟
کل عام دیگه، کل عام دیگه ظهور نداره، حجت نیست دیگه. و گفتیم دیروز دیگه این خطو همه ایش باعثه ظهور عام به معنای کل العام اگه باقی بمونه میتونیم در فرد مشکوک تمسک کنیم، ولی اگر ظهور عام باقی نمونه چی؟
چرا
چون تخصیص میخورد، یه تیکش کنده میشه.
ما داشتیم که تخصیص میخورد و ظهورش در جای خودش باقی مونده.
در مابقی، نه در کل العام.
خب در مابقی باقی،
خب دیگه از کجا معلومه فرد جزء مابقی شاید جزء خاصه؟ مشکوک میشه دیگه، این فرد مردد میشه بین از حجت این این که گفتی بعد حیث تعلیلی مخصص میشه. بعد یه بحث گفتم که نمیخوام بنده گفتم اینجا یه بحثیه، موضوع بحثیه که شما بماند تا برسید سر جاش، چون اگه بخوام خیلی دور میشیم. بله بله میشه، چرا تخصیص میزنه دیگه، اونم تخصیص. حالا اینا بماند سر جاش دیگه انشاءالله. حالا فقط گفتیم این بحث هست، لا یجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص. خب یه بحث دیگه ایه که بحث پرثمره ایه، ولی خب خیلی آسونه که آقا ما وقتی میتونیم به عام تخصیص عمل کنیم که اول فحص از خاص کنیم. اگر فحص کردیم و خاصی پیدا نکردیم، بعد ظهور عام چی میشه؟ مستقر میشه، از حالت بدوی خارج میشه. لا شک فی ان بعض عمومات القرآن الكریم و سنت الشریفه ورد لها مخصصات منفصله شرحت المقصود من تلك العمومات. ما علم اجمالی داریم، بلا شک یعنی علم اجمالی داریم که قطعاً بعضی از عمومات قرآن و سنت مخصص منفصل دارن قطعاً، که مراد شارع رو اون مخصص بیان میکنه. علم اجمالی داریم چون ما میدونیم که قطعاً یه سری یعنی به این مسئله علم داریم که یه جاهایی تخصیص داریم. ها بله، امام فرموده که ما مخصص داریم نمیدونم، ولی نمیدونیم مصادیقش کدومه. و هادا معلومون، خودش هم میگه من طریق صاحب الشریعه، امام فرموده ولا ائمه الاطهار علی مصر. حتی قیل، حتی یه روایتی هم نقل کردن که ما من عام من الا وقت بود میگه وقت قیل دیگه، بعضی هم نسبت دادن به امام. خب خود این روایت البته یه روایت، خود این جمله این جمله بهش میگن جملات پارادوکسکار، یعنی داره پارادوکس هم، مثل اینکه یک کسی بگه همه حرفای من دروغه. خب همین هر جملت هم میشه چی؟ این میشه نسبیت گرایی مطلق. اونایی که قائل به نسبیت گرایی مطلقن، ما هیچ کاری بهشون میگیم، میگیم بالاخره همین جمله شما، همین فهم شما که میگید همه فهم ها نسبی هم، خود این هم نسبی هست یا نیست؟ اشکال اصلیه به کسانی که قائل به نسبیت مطلقن، به شکاکیت مطلقن. ها میگیم که شما بالاخره همین جمله خودتون که میگید همه چی نسبی، خود این چیه؟ این نسبیه. این جواب نقضیش البته. میگیم شما مثل کسی هستید که میگه همه حرفای من دروغه. این خیلی های فلاسفه غرب که قائل به نسبیت مطلقه با همین جمله نمیتونن جوابی بدن. الان بحثای حلیش هست، ولی این نقض همینطور یعنی ابتدایی شده مدن میشه. ولی با ورد عن ائمتنا ذم، ورد ذم من استبدوا برأيهم في الأحكام. لذا از ائمه معصومین روایات متعدد داریم که مذمت کردن کسی رو که احکام شرعی رو از همون ابتدا استنباط میکنه و دنبال مقصد نمیگرده. لأن في الكتاب المجيد والسنة عاما وخاصا ومطلقا ومقيدا وهذه الأمور لا تعرف إلا من طريق آل البيت عليهم السلام. این امور را ما فقط از طریق اهل بیت میشناسیم که خاص اون عام چیه. نمیتونیم خودمون تخصیص بزنیم عمومات قرآن رو، نمیتونیم خودمون تخصیص بزنیم عمومات سنت رو، اینا فقط از اهل بیته. و هذا ما اوجب التوقف في التسرع بالاخذ بعموم العام قبل الفحص واليرع عن وجوب الوجود المخصص. لذا هذا، این امر، این علم اجمالی ما به وجود مخصصات و این که مخصصات فقط من قبل ائمه معصومین علیهم السلام صادر میشن، این امر اوجبه، باعث شد که ما در تسرع و عجله کردن نسبت به عمل به عمومات توقف کنیم. لجواز ان يكون هذا العام من العمومات التي لها مخصص موجود في السنه، چون که میتونه امکان داره اینها از اون عموماتیه که تخصیص خورده. لم يطلع علی من وصل الی العام، که کسی که این عامو دیده اطلاعی از تخصیص پیدا نکرده. وقد نقل عدم الخلاف، و این نقل شده که عدم خلاف یا اجماع هست بر این که جائز نیست الاخذ بالعام قبل الفحث ولی تقریبا این یعنی مخالفی ما نداریم، در بین علما مخالفی دیده نشده. و این عدم الخلاف البته میدونید که عدم الخلاف با اجماع فرق میکنه، لذا این بلبله ترقیه. و هو الحق، اما سر جاش الله عدم الخلاف چیه، مثلا اجماع چیه، اتفاق چیه، اینا کلماتیه که تو باب الاجماع شالله بحثشون خواهد رسید، چون لمعه دیدید چقدر زیادن دیگه. یه جا گفته اجماع، یه جا گفته اتفاق، یه جا گفته خلاف ندیدم، یعنی اینا همه با هم بار ارزش معناییش فرق میکنه در اصطلاح فقه. اینا رو کجای اصول میخونن؟ در کتاب الاجماع. و السر فی ذلک واضح لما قدمنا، دلیل این مسئله هم واضحه. لانه اذا كانت طریقه الشارع فی بیان مقاصده تعتمد على القرائن المنفصله لا يبقى اطمئنان بظهور العام في عمومه. میفرماید از آنجا که سیره شارع، طریقه شارع، سیره شارع قرار شد شارع طبق چی؟ سیره قانونی تبعیت کنه، یعنی شارع به عنوان یک مقنن و از قوانین و از قواعد خطابات قانونیه تبعیت میکنه، و چون از خطابات قانونیه تبعیت میکنه در بیان مقاصدش اعتماد میکنه بر قرائن منفصله. قرائن منفصله همون خاص منفصله، قرائن منفصله همون خاص منفصله. وقتی که سیره شارع این چنین باشد، لا یبقا اطمئنان، دیگه ما اطمینانی به ظهور عام پیدا نمیتونیم، هر عامی رو دیدیم زود بهش عمل کنیم. فانه یکون ظهورا بدویا، این یه ظهور ابتداییه، هنو مستقر نشده. وللشارع الحجه علی المکلف اذا قصر فی الفحث عن المخصص، و شارع حجت داره که مکلف رو روز قیامت یقشو بگیره اگر کوتاهی بکنه از فحث از مخصص، بگه آقا خب من مخصص رو ندیدم. بگیم رفتی گشتی پیدا نکردی، چرا نگشتی؟ لذا این در واقع یکی از ادله این که هر کسی نمیتونه عالم دین بشه، چون عالم دین شدن نیاز به استفراغ وسع داره. یعنی وسع رو انسان باید کامل چیکار کنه؟ فارغ کنه، خالی کنه که بگرده. دقت کردید یا نه؟ تعریف اجتهاد اینه دیگه، مجتهد به کسیه که وسع وقتش رو کامل خالی میکنه، فقط میشینه دنبال احادیث و روایات و ادله عام و خاص و مطلق مقیدها رو پیدا بکنه. یه کسی نمیتونه که هم مثلا فرض کن یه آقایی بگه که من کارم بکنم، برم نمیدونم از صبح تا شب کار کنم، چی کنم، بعد بیام مثلا کی دیگه. این آقا یه کسی میخواد که بشینه پای درس و بحثش و یک استفراغ وسعی پیدا بکنه برای استنباط احکام. کجا نرسیدیم؟ و اما اذا بدل وسعه و فحث عن المخصص في مضانه، اما اگر یک مجتهدی وسعش رو مبذول کنه، یعنی تمام تلاشش رو به کار بگیره و فحث کنه از مخصص، خب آقا کجا فحث کنیم؟ در مضانش. مثلا شما میخواید از مخصص در باب طهارت، مخصصی که موضوعش باب طهارت، خب کجا باید ازش بگردید؟ باب طهارت. مضانش کجا دیگه نیاز نیست برید تو باب الجهاد از مخصص طهارت بگردید. نه این شکلی الان میگه که نه، الان ما اینقدر علمای قدیم زحمت کشیدن برای ما آماده کردن دیگه. بله وسائلش الان، بله آقایون، البته ما الان یه معذری داریم به نام اجتهاد آسان، یک معذریه که مثلا فرض کنید دیگه همین که مثلا بله، ولی این حرف ایشون درسته، یعنی شما به شرطی که واقعا بعضی وقتها احادیث میبینی که یک حدیثی رو یک عالمی پیدا میکنه در یه باب دیگه ای
زیاده.
اینه مبانه عمه دیگه، بالاخره مبانه هر کسی، مبانه یک کسی که خیلی کار نکرده فرق میکنه با مبانه کسی که زحمت بیشتری کشیده. حتی حصل له ها مبان، یعنی محلبان، مبان محلبان. لذا بعضی ها در واقع رد کردن اجتهاد تخصصی و نمیدونم این حرفا رو که مثلا گفتن، چون که روایات پخشن، درسته که تقسیم بندی شدن توسط علمای بزرگ ما، ولی باز هم هنوز بعضی از روایات میبینید یک برداشتی مجتهد ممکنه یه روایتی بکنه در باب اقتصاد که این روایت کجاست؟ در کتاب و طهارت. لذا میگن اینجور نیست که ما بگیم اجتهاد دیگه کسی بره فقط کار کنه دیگه، کار به باب طهاره نداشته باشه، از اما اول بگیم من فقط تو اقتصاد کار میکنم، نمیشه. این باید یک تسلطی حداقل به روایات داشته باشه، چون روایات ما هم روایات، بله اقوال علما رو کار نداریم، ولی حداقل روایات کل روایات رو باید دید، بررسی کرده با روایات آشنا باشه. حتی حصل له الاطمئنان بعدم وجوده، تا اطمینان حاصل بشه به اینکه بعدم وجود چی مخصص، فله العقد بظهور العام، الان میتونه به عام عمل کنه. وليس للشارع حجه علی،
فیما لو کان هناک مخصصا واقعا، ولی که شارع نمیتونه، حجتی نداره، نمیتونه در واقع اشکال بگیره به این آقای فاحص و مکلفی که فحص کرده. اگر هم این به نتیجه نرسید اشکال نه، دیگه فحص کرده ولی پیدا نکرده، دیگه معذوره. لم يتمكن المكلف من الوصول الى اعاده بالفحص، یعنی شارع نمیتواند اشکال بگیرد و حجتی ندارد شارع بر آن مکلف فاحص که گشته ولی پیدا نکرده، و این گشتنش هم به شکل عادی بوده، یعنی این مکلف به شکل عادی لم يتمكن من الوصول الی، یعنی الی المخصص عاده بالفحص، بل للمکلف ان يحتاج، بل که مکلف میتونه احتجاج کنه روز قیامت به خداوند متعال، بفرماید بگوید فیقول انی، که میتونه حرف بزنه روز انی فحصت عن المخصص فلم اظفر به، من گشتم ولی پیدا نکردم. ولو كان مخصص ولو كان مخصص هناك كان ينبغي بيان، و مولا اگه مخصصی بود خب لازم بود شما بهتر بیان بکنید با کی روز قیامت میتونید. علاوه چن لو فحصنا، باید به یه شکلی به ما میگفتی که اگه ما با همون حالت انسان خودمون و ضعف خودمون که بگردیم، عادتا لوجدنا فی موانه، باید پیداش میکردیم در موان و اون محل ونی که اون حد مخصص وجود داشته باشه، و الا فلا حجت حل فیه علینا، ولی اگر این شکلی مثلا مخصصی بود در یک جایی که مربوط به این فصل و باب نبود، دیگه حجتی بر ما نیست. و هذا الكلام جاره فی کل ظهور، اینم یک قاعده عقل عقلائیه، در هر کلامی جاریه، حتی ما قبول نداریم فی کل کلام جاره فی کل ظهور، میگیم نه فقط در ظهورهای قانونیه، نه در ظهورهای شخصی، در خطابات شخصی دیگه ما مخصص نداریم دیگه، قرینه باید متصله باشه، ولی در ظهورات قانونی درسته ما مخصص چی داریم؟ منفصل. فانه لا يجوز الاخذ به الا بعد الفحص عن القرائن المنفصله، فاذا فحص المكلف، اگر مكلف فحص کنه ولم يظفر بها فله ان ياخذ بالظهور ويكون حجه علي، يكون حجه علي، اون يكون اون در واقع فحص و يأس حجته. پس بنابراین اگر مكلف بد جستجو کند و چیزی پیدا نکند، و یکون فله ان یأخذ بظهور، یکون به ظهور بکنه، و یکون ظهور العام حجتا علی، یکون ظهور العام حجتا علی. نه تناقض میشه، میگه این داره تناقض گویی میکنه، یعنی نمیتونی مثلا در حرف زدن عادی ها، حرف زدن عادی نه قانون، قانون یه بار مثلا مقنن عرفی، حتی مثلا مادر یه خونه میتونه مقنن باشه، یه سری قوانین باشه، اشکال نداره، نیاز حتما دولت باشه، حکومت باشه، مقنن حتی یک مثلا مدیر در مدرسه، یه مفسر در کلاس، ها ها این صادقی میتونه مقنن باشه، اشکال نداره، ولی حرف زدن های عادی، زید اومد اونجا، بعد مثلا بگه زید اومد، مثلا یکی توی که زید اومد خبر بده، چون تقنین انشاءه، ببین آن مخواست چیه؟ انشاءه، حواستون باشه در خبر که دیگه ما نمیتونه آن مخواست زید اومد، بعد
نیومد
میگه ها من خواستش رو برخواستم بگم که این زید که اومد، زید مثلا اومد ولی نمیدونم از این چیزهای بچه ها شوخی میکنن، ها زید نه منظورم مثلا زید اومد ولی اومدن در فردا مثلا، چرا نگفتی؟ این مخصص خاص تو من برد تخصیص فقط کجا؟ در کتابات قانونه، تو قانون گفت یه خبر داره میگه، اونم خبر شخصی، نه قضیه حقیقیه، یه خبر شخصی، قضیه شخصی نمیشه. لذا میگن اگر یه کسی عام و خاص به کار ببره در حرف زدن معمولیش، به این میگن دروغگو، این کذبه، یک نوع از مثلا انشاءالله تو باب مکاسب محرمه هم این میاد، اونجا باید بحث بشه تو کذب، یه بحثی داره مکاسب محرمه کذب
داریم، اونجا تو کتاب مثلا اینی که تو قرینه منفصله مثلا یکی آقا جاهل مثلا اساسی بعد در دقیقه بعدش میگه شما مثلا مگر مثلا استاد
من وای ربی چه مشکلی پیدا
کردم
نمیتونه اینجور بگه
دوباره
ما دوباره بعد تغییر میکنه فعلا نمیگه حالا بیاد خبر میاد همه و حساسیت اومدن
بعد
در دقیقه
بعد
میدونه دیابت
فهمید تفهم میدونه دیابت
فهمید خود چرا نگفت بعد میخواستم مثلا شما دروغه دروغه بعد یه خبریه که مطابق با واقع نیست مگه مجاز حرف بزنه بگه منظورم اکثر اساسی خب مجاز مجاز نه اگر بخوای مد خود دروغ میشه حاج آقا دیگه همه اساتید اومدن خب نیومدن
دیگه همه یا اساتید اومدن
بالاخره ظهور در همه داره دیگه نه اون خب مجازه اون خب دیگه در واقع ظهور نداره خب بخواه واضح این بحثا بریم سریع این تموم شد و من هنا نستنتج قاعدتا عامه تأتی فی محلها بنابراین ما یه قاعده عامی استنتاج میکنیم البته این قاعده جاش کجاست در جلد دو و نستوفی البحث عنها انشاء الله تعالی و المقام سغریاتها مقام بحث عام و خاص از سغریات قاعده اساس و ظهوره ولی قاعده رو اینجا نیست قاعده چیه حاج آقا؟ و هوی ان اصالت الظهور لا تكون حجتا الا بعد الفحص و الیأسی عن القرینه اصالت الظهور وقتی حجته که ما بله. اما بیان مقام یه بحث این کبرا این قاعده کبرا دیگه ولی کجا بحث مستوفی و کاملش جلد دو خب الان یه بحث دیگه پیش میاد خوب دقت کنید حاج آقا چقدر بگردیم چقدر بگردیم قبول فهم چقدر بگردیم قبول میفرمایید اما خب میدونم یقین به یأس پیدا کنیم یا ظن به یأس کافیه اما بیان مقدار الفحص الواجب اهو الذي يوجب اليأس عن على نحو القطع بعدم القرينة او على نحو الظن الغالب والاطمئنان بعدم آیا مقدار فحص باید به حدی برسد که موجب یأس بشه به شکل یقینی یا به شکل ظنی ظن و یقین خب فرقش واضحه یقین یعنی صد درصد حتی الان اینا بحثای جلد دوه الان همطور با تسامح میگن یقین یعنی چون این یقین که یقین به فضل این یقین که یقین برهانی دی یعنی چی میگید یقین صد درصد و یقین صد درصد فقط اصلا در اعتباریات یقین صد درصد معنا داره او خود یقین بل او یقین بل معنی الاخر که فقط در برهان بود که باید از علت به معلول برهان المعن یا بدیهی نظری اولی با بدیهی عقل نظری اولی باشه اینجا که ما داریم با عقل عملی کار میکنیم حالا این بحثای بسیار دقیقیه ما در اینجا دیگه بایدهای مادر داریم نمیگیم بدیهی تعبیر بدیهی در فقط عقل نظریه این بازم این خلطهای حقیقت و اعتباره که بازم بماند که بحثای یقین معناش چیه من که میگم یقین در علم و اصول یعنی چی؟ و بعد آقایون گفتن نه یقین نگید بگید قطع قطع با یقین فرق میکنه و اینا انشالله بازم بحثای او علا نحو الظن نداریم او علا نحو الظن الغالب والاطمئنان آقا اعتبار که گفتی میره تو بحث جدل و خطابه
ضروری که آخون گفته بودم باز منطقیه یا
ضروری اصولیه نیست نه فذالک موکول الی محله والمختار ولی مختار ما چیه؟ کفایة الاطمئنان ما میگیم باید اطمینان حاصل بشه دلیلشون دیگه جلد دو اینا بحثای الان اینجا نیست حاجبا والذی یهون القطع فی هذه الاصول ولی اونی که مسئله رو آسون میکنه ها؟ یهون القطع مسئله آسونه چیه؟ فی هذه الاصول المتأخره ان علمائنا قدس الله تعالی ارواحهم قد بذلوا جهودهم على تعاقب العصور في جميع الأخبار وتبويبها والبحث عنها وتنقيحها في كتب الأخبار والفقه البته الحمد لله علمای سلف ما زحمت کشیدن احادیث رو تبدیل کردن دستبندی کردن حتی صحیحش رو از غیر صحیحش رو جدا کردن و این دیگه میشه هم اجتهاد آسان و این دیگه شما فتوا هم دادن دیگه خیلی خوب حتی ان الفقیه اصبح الان فقیه الان
اصبح یعنی صبح کرده، یعنی الان به این دوره رسیده. يسهل عليه الفحث عن القرائن بالرجوع الى مبانها مهيئه. میفهمه الان خیلی راحت میره دنبال قرائن منفصله میگرده در مبانش، مبانی که کی آمادش کرده؟ فقهای قدیم. فاذا لم يجدها بعد الفحث، به قول بعضی از اینجوریه، میگه آقایون یه کتاب جواهر میگیرن، یه جواهر، یه مفتاح الکرامه، یه مسائل شیعه، چون جواهر و مفتاح الکرامه همه اقوال علما رو آوردن، زحمتی کشیده این صاحب جواهر همه اقوال آورده، خیلی خوب بررسی کرده، فقه مبسوط هم هست که مسائل شیعه هم که هست همونجا هم رجالش و اینا رو هم بازم خود آقای صاحب جواهر بررسی کرده، این ستا رو میذارن کنار هم و دیگه خوبه. این خوبه. این البته علمایی که ملکه اشتار دارن خودگی نیم، ملکهشون میدونید خودگی آماده است، این ملکه علمیشون آماده است، راحت فتوا میدن، اونا خود زحمت کشیدن سال. الان اگه یکی این کار کنن خوبه، بعضی ها که نه. یه جایی ما بود که طرف مثلا رساله پدر رو میگره، میگه که همونجا اول رساله میسته که عمل به این رساله مجزی زحمت نمیده که مثلا بخونه
خودش
هم ممکن نخونه. فیضا لم یجدها بعد الفحص یحصل له القطع. غالبا اگر بعد فحص پیدا نکرد مخصصی رو، قطع پیدا میکنه که چی؟ عدم مخصص. و در این صورت آم ظهورش پا میگیره. ولی انصافا که خود شیخ هم واقعا ابداع هم اصلا اومده تو این روایات رو بررسی کرده، اقوال علما رو بعد ابداع کرده، یعنی نه این که مثلا یه حرف زده، علم و صدها پله برده جلو، خیلی زحمت کشیده. یعنی واقعا ما بعضی وقتا می‌بینیم که بعضی از این کتاب‌ها که می‌بینیم چاپ میشن فقط جمع اقواله، تازه خود اقوال رو هم درست نقل نکردن، یعنی نقل اقوال که ارزش نداره. شما ببین نظریه طرف رو بتونید، یعنی شما اگر بتونی بفهمی شیخ چی می‌خواد بگه، نظر نهایی شیخ انصاری در باب مثلا فلان چیه، اگه اینو بخوای بفهمی خود یه اجتهادیه، خود فهمیدن نظر شیخ، چون شیخ حرفای متعدد زده، باید بتونی اول اون مبنای شیخ رو کشف کنی. پس خود نقل تقریر اصلا یعنی چی در حوزه علمی وقتی میگن تقریر؟ نه یعنی اینکه هرچی استاد گفت بنویسی، یعنی برداشت خودت رو. شما ببینید مثلا حضرت امام هیچ وقت جمله از ناینی نقل نکرده، برداشت کرده نظریه ناینی رو، یعنی برداشت خودشو از نظریه ناینی آورده تو کتابش، نه اینکه عبارت های ناینی رو نقل کرده. نقل عبارت که ارزش نداره، شما باید اینقدر مسلط بشی به هندسه مبانی ناینی، هندسه مبانی آغازیات، هندسه مبانی آی خویی، هندسه مبانی شیخ، آخون، علمای قدیم، الان چه فقه، چه اصول. تقریر اینه، اصلا تقریر در حوزه علمی به این معناست، نه اینکه تقریر یعنی اینکه مثلا ما لذا میگن که آقا جون این نیست که هر جلسه من بشینم از اول تا آخر حتی تنحنه استاد رو بنویسم، اینجا استاد یک تنحنه کرد که ارزشی نداره. خب این کار الان ضبط صوت. خب چرا الان بعضی از طلبا میگن خب چه فایده داره تقریر؟ خب کتابش که هست، کتاب آقا خب کتابش نوشته تو بازار است، اینم برای چی دوباره بنویسم؟ بابا تقریر معناش نه، برداشت خود تو باید بنویسی. چقدر این نیاز، بعد هم نیاز نیست که ممکن چند جلسه رو شما توی یه جلسه بنویسی، یعنی توی برگ چند جلسه رو جمع‌بندی می‌کنی نظریه مختار استاد رو، بعد اینجا عقول شما متولد میشه، یعنی میتونی نظریه بنویسی. خیلی مهمه در حوزه علمی. حالا این به تدریج آدم هم از همون ابتدا باید یاد بگیره دیگه، معروف بودی از همون ابتدا باید یواش یواش. این الان یک بالاخره نکته بسیار مهمیه. این بوده تقریب، معنای تقریب. بعد آقایون میان نظریه پردازی میکنن. الان متاسفانه ما میبینیم کتاب هایی که چاپ میشه، هر چی برگه میزنیم، مثلا این کتاب هایی که میبینیم فقط یه جمع اقوالی، اولا اونم نه جمع اقوالی درست حسابی بازن، همینطور یه چهار تا عبارت پیدا میکنن مینویسن. خب آقا مثلا خصوصا افراد بزرگانی مثل امام، مثل آقای خویی، اینها مثل آقا اینا حرفاشون یه جا نزدن. شیخ که خیلی دیگه باید حرفا کامل مثلا بحث بکنید، بعضی وقتا یه حرف رو یه جا دیگه زدن. نه، رشد علم دیگه. مثلا شیخ انصاری ما میبینیم مکاتب یه بحث کامل یه جا گفته، ولی حرف نهاییش اونجا هم نگفته، تا میبینی یه جا دیگه گفت. اینها این نقل اقوال رو هم درست انجام نمیدن، ولی نهایتا هم یه نقل اقوالیه و بعد میگن که خب مثلا یه نظریه خیلی اون رد و اثبات ها اون اینا زحمت میکار. ما از بزرگانمون اینجوری مثلا یه کتاب مینوشتن، ولی یه کتابی که ها کتاب مثلا البته امروزه در مورد سخنرانی هم این مطلب صادقه. امروزه این متأسفانه در مورد سخنرانی هم رعایت، یعنی اگر یک کسی بخواد یک سخنرانی بکنه، برای سخنرانی باید چند ساعت مطالعه بکنه که بعد بزرگان، لذا ما میگیم بزرگان ما وقتی سخنرانی میکنن دیگه الان اینجوری شیوه اینجوری امروزه دیگه، نمیگن کتاب بنویس حتما، میگن آقا چون عالم بزرگه خود سخنرانیش کلی مطلبه، سخنرانی رو زود پیاده میکنن میشه کتاب، اونا خیلی خوبه. ولی برای بزرگان این معلوم میشه که برای سخنرانی چقدر صحبت میکنن، چقدر کتاب میخونن. یعنی مثلا یه دریا میشن یه قطرهشون بالا منبر میریزه بیرون. ولی اون سخنرانی های ضعیف شما میبینید طرف هر چی داره رو میخواد چی؟ این مثل یه قضیه طرف یه بند و خدایی بود برای محرم خود 10 شب منبره دیگه. خب این آماده کرده بود مجلس اول، مجلس دوم، مجلس سوم. بعد خواهم وقتی میرن مثلا یه جایی 4 جا منبر دعوتشو میکنن، خب 4 جا با 4 نامخاطبه دیگه، همون مجلس رو 4 بار تکرار میکنن دیگه. مقتضیات حال و مقال و مخاطب، یه جا پیرمرده، یه جا جوونه، یه جا مثلا دکتر و پزشک و تحصیل کرده است، یه جا نه مثلا مخاطب خانم زن نتوانن، اینا رو دیگه نه، همونه دیگه. این بنده خدا رفت بود منبر، خب مجلس اول رو خوند، منبرش تموم شد، رفت مجلس دوم شب اول، همون شب اول رفت مجلس دوم. مجلس دوم نگاه کردید یه نفر از مجلس قبلی اومده باش. خب یه نمیشه مطلب تکرار آمون میده. و جلسه دوم رو لو داد، جلسه دوم رو رفت مجلس سوم اون شب اول. خب یه چند مجلس میرن آقایون دیگه، دید بازم اومد، مجبور شد مجلس سوم رو بخونه. مجلس چهارم رفت دید اینم اومد، صداش گرد گفت که بلان بلان شده میخوایی انو خوردن بندازیم. خب بس نته دیگه، یه مجلس اومدی چقدر میخوایی صفا، همون کافیه، نمیخواد بامبی. طرف بیره مردی ایش گفت که آجا نگران نباش، من مشکلی که دارم خوابم نمیبره، فقط پا منبر خوابم میبره، اصلا نمیفهمم چی میگی، میام برای اینکه بخوابم. این کار به مثلا گفت آقا زودتر میگفتی. حالا این بلاخره هیچ میگرد نیست، باید بلاخره خیلی کار کرد که شما اگه میدونست شهید مطهری اینها موندگار شد سخنرانی هاشون، صافاً موندگار شد. انشالله فردا که تعطیله، اسعد الله ایامکم، خدا انشالله هیچ دیگه ما باید یه وامی بگیریم. انشالله خداوند متعال به ما توفیق بده این ایام توسل ما باشه به اهل بیت، علیهم السلام و همچنین معرفت ما باشه به اهل بیت و اینکه همیشه یک معرفتی رو هم کسب بکنیم، ولادت با سعادت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام. این هفته وحدت هم یه جریانی داره، الان آقایون هم اومدن بشنن. ما خدمت یه آقایی بودیم، بعد گفت که خب ما الحمدلله در اون جایی که ما بودیم سنی نبود، خب ما که در این محلی که هستیم سنی که نداریم که باش متحد بشیم، فبهتر با هم متحد بشیم. لحو نشه هفته یه بعد، ولی انشالله این صافا خطی رو که علمای ما از زمان مرحوم کاشف القضا بحث خط وحدت و بحث اینکه وحدت با اهل تسنن، از زمان مرحوم کاشف القضا آیت الله بروجردی، بله که خیلی مفصل و حتی همین الان در دانشگاه الازهر دفتری هست تحت عنوان دفتر تقریب بین مذاهب که از زمان شیخ محمود شلتوت حتی میگن شیعه شد و فوت کرد و که شیخ ازهر بود، اینها از اون زمان بوده و در همین چند وقت پیش قبل از این جریانات و این ازمه ای که در مصر ایجاد شد، آقای یکی از این علمای وهابیت نامه ای نوشت به همین رئیس الازهر، این احمد طیب، که بیا آقا این دفتر تقریب رو جمع کن، حقا چیه؟ اینا رافضی هن، اینا اصلا معنا داره با اینا شما میخواید متحد بشید؟ که این احمد طیب هم جوابش داد که نه، من نمیتونم اون آثاری که از زمان بزرگان ما، از زمان شیخ محمد عبدو، چون این که از مؤثرین این مطلب سید جمال الدین اسدآبادی، سید جمال الدین اسدآبادی و بالاخره در مصر اون حرکت شروع شد و شما میبینید یکی از این که الان این در مصر متوجه میشن و این قضایا رو تبعیت میکنن و خط میگیرن از ایران به خاطر پیام وحدته و الان جدیدن وهابی ها هم دنبال این مطلب هن که بیان وحدت رو مطرح کنن، چون یک وهابیت جدیدی داره رو به رشد و که این وهابیت هم از ایران نشأت گرفته، از همین وهابی های سیستان بلده که بیان یه مقدار روشنفکر، یه مقدار از این شیوه های یعنی اون خشکی و اون زمختی رو بذارن کنار، یعنی اینا دارن دنبال این مطلب هم. چون واقعا دیدن فایده نداره، یعنی ایران با این لسان لین و با این بحث وحدت که الان البته مقام آدمبری که این بحث بالاتری رو مطرح کرده تحت عنوان وحدت ادیان که این میشه مقدمه ظهور آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، ذیل این آیه که یا ایها الذين يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم، از این آیه خود چرا دعوت کرده قرآن، چرا دعوت کرده ادیان رو، اهل کتاب رو، چون دنبال وحدت ادیانه و مقدمه ظهور اینه که این وحدت ادیان پا بگیره و نگاه رهبری هم به این مسئله الا اینه. لذا شما میبینید در جریان قرآن سوزی که این ملائین گذاشتن، آقا خیلی پیام دقیق که این کار هیچ ربطی به مسیحیت نداره، این کار مال یک عده انسان افراطی هیچ جدا کرده است. ولی ما میبینیم متاسفانه یک بعضی از آقایون علما مثلا پیام که دادن مخاطبشون پاپ بود که پاپ تو باید جواب بدی، ولی آقای حرفو نزد، آقا جدا کرد، هی میخواد نیروهای جبهه حق رو زیاد بکنه. اونا دنبال اینن و سیاست صهیونیست، خصوصا این مسیحیت صهیونیست که دنبال اختلاف ادیانن، اول اختلاف ادیان بعد اختلاف مذاهب، که این قضایا این خیلی خط اونها اینه، خط ما وحدت ادیانه. این وحدت ادیان نه معنی که ما حرفای اونا رو قبول کنیم، این ذیل همین آیه است، همش هم قرآنه. یا قل یا اهل الكتاب تعالوا الى علامه طباطبایی، خیلی قشنگ این آیه رو تفسیر کرده که یعنی چی وحدت ادیان. این خیلی نکته بسیار مهمیه که انشاءالله این بحث وحدت از مسائل مهمیه که ما در دوره این، البته این رو هم حواستون باشه نشه مثل اون که اینا یه کاریکاتور پیغمبر رو کشیده بودن در دانمارک و اینا، یه عده گفتن خب ما هم بیان کاریکاتور حضرت مسیح رو بکشیم، قربونت ما حضرت مسیح رو قبول داریم. یا
الله.